عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند تا سوال کوچیک ازتون داشتم، امیدوارم که بتونید تو این گفتگو به یه نقطه برسید. سوال اول من از شما این هستش که فرض بکنید شما یک هدفی رو انتخاب کردید و در مسیرش قدم گرفتید و گام‌های مختلف رو در جهت اون هدف دارید برمی‌دارید و در اون کار هم استعداد دارید، توانایی دارید و تا حدودی موفق و برنده هستید. در میانه راه بدون این که شما منصرف بشین از اون هدف یا پا پس بکشید یا سود بشه ارادتون، متوجه میشید که یک هدف دیگری بر سر راه شما قرار داره که این هدف بیشتر و بهتر مورد علاقه شماست و استعداد و توانایی و تلنت شما در جهت هدف دوم بیشتره. من میخوام ببینم که آیا میتونیم ما هدف دوم رو دنبال بکنیم در کنار هدف اول، یعنی نه اینکه هدف اول رو بذاریم کنار، هدف دوم رو دنبال بکنیم، منتها جوری که به هدف اول ضربه و صدمه‌ای وارد نکنه.
نمی‌خواستم ببینم شما نظرتون چیه. آخه ببینید عزیز، شما این فرض ذهنیه. حالا چرا میگم ذهنیه، فرض واقعی نیست. یک، شما آمدید و یه هدفی رو تو زندگیتون به عنوان یه موضوع مهم اساسی انتخاب کردید، مثلا رشته تحصیلی یا کار. چون حالا میگم اشکالش بعدن چیه، و الا خب در اون صورت شما میتونید 4 تا هدف داشته باشید تو زندگی، این برای سلامتیتون و برای کارتون و برای درستون و برای ازدواجتون. شما آخه یه جوری مسئله رو مطرح میکنید که درباره یه موضوع مهم که معمولا میتونیم یه هدف داشته باشیم میریم، گفتم مثل رشته تحصیل و کار. بنابراین شما این که بعدن یه هدف دیگری که به این هدف لطمه نمیزنه یه فرضه. حالا چرا فرضه؟ برای که اگر از اول به من میگفتید که من یه هدفی انتخاب کردم ولی 60% زندگی من یا وقت و انرژی منو میگیره، یا فعلا دنبال هدف دومم در یه زمینه دیگه یا حتی تو همون زمینه ولی هنوز 40% مونده، خب ما در اینجا تضادی نداریم عزیز. دوم، شما روز اولی که اومدید یه هدف انتخاب کردید، فرض من این بود که خودتون رو با اون هدف پر کردید، یعنی وقتتون رو اونجا پر کردید. در نتیجه خب دلیل نره بعدن اونقدر وقت داشته باشید. سوم، روزی که شما آمدید و هدفی رو از آغاز انتخاب کردید، فرض بر اینه که هدفهای دیگر رو به حساب آوردید. اگر یه دفعه بگید از راه رسید بعده، یعنی یه چیزی شد، یه تغییری که ابداً قابل پیش بینی نبود، شما توی زمینه بودید، اختراع تازه شد، شما اصلا به این موضوع فکر نمی کردید به دلایلی مجبور شدید یه منطقه رو به خاطر یه تغییرات مثلا اونجا زلزله آمده اون شهر رو باید ترک بکنید و الا اینگونه مطلق رو نبرید. یعنی اون بحث به نظر من بحث اینقدر نظری است که معنایی نداره عزیز، اصلا معنایی نداره. بنابراین از نظر من بر اساس برای که مشخص جواب شما رو بدم، شما یه هدفی دارید داری پیش میری، میتونید یه کار دیگه بکنید، نه تنها کار دیگه، هفت کار دیگه بکنید. اینا با هم در تضاد وقتی نیستن که دیگه اصلا معنی نداره که من چی کار کنم. درست مثل که من در حالی که پشت فرمونم دارم رانندگی من حرفم بزنم یا احتمالاً ترانه‌ای رو هم تو ماشینم بشنوم. چرا فکر میکنید وقتی در تضاد نیستن اصلا به عنوان پرسش مطرحی که من چی کار کنم؟
نه اما اگر منظور من آقای
دکتر نه ببینید منظور شما با جملاتتون همین بود، ولی اگر شما چیز دیگه تو ذهنم دارید عین اونو مطرح کنید عزیز. ای فکر میکنید نه چون مهمه، برای که ذهن شما یه ذهن کاملا نظریه و این خطرناکه، برای که از طریق ارائه بحث و همینجاست که شما الان من بگید منظور شما این نبود، اصلا به من توضیح ندید، بگید مثلا چه اتفاقی مورد نظر شما بود و این ماجرای دو تا هدف چی هستن تو زندگی شما یا هر کسی دیگه، ولی مشخصش کنین کدام هدف هست، برای که من شما رو باید از آسمونا بیارم رو زمین.
شما وقت، انرژی و امکانات بخشش پول شماست. وقتی که شما دارید به سمت یک هدفی پیش میرید، امکانات، وقت و انرژی خودتون رو دارید به سمت اون هدف سرمایه گذاری میکنید. به هر حال اگه شما بخواید مسیر خودتون رو عوض بکنید یا حتی بخواید یه خیابون فرعی رو برید، کمی کمی از وقت و انرژی خودتون.
فرض شما این نبود گفتید هیچ تأثیری نداره. نه ببینید همین جاست که میگم مسئله است. ببینید عزیز دل، شما دارید در یه دنیای ذهنی میرید، دنیای ذهنی بعدن هی فاکتورهای تازه رو، عوامل تازه رو وارد صحنه میکنه، اینجوری که نمیشه در واقعیت عزیز. شما اگر به من بگید که به خاطر هدف دوم 5%، 1%، هدف اول به خطر میفته، انرژی ندارید، فلان نداره، هرچی، خب موقعی بحث جدیه، اون موقع در تضادن. شما این حرف رو نزدید، حرف زدید که تأثیری نداره روی تعقیب هدف اوله، همینقدر که 1% داره.
متوجه شدم. یعنی پیش‌فرضی که من فرض کردم که هدف دوم با هدف اول تا هیچی مغایرت نداره، اینو شما میفهمید اشتباهه.
دقیقا.
یعنی تا حدودی، یعنی 1% من با هدف اول که شما درش موفق هستید در تضاد بود، نباید سراغش برید.
حرفی نیست، حرفی هست که حالا بحث مقایسه مطرح میشه. ای بسا فایده یه. شما از اینجا 5% از دست میدید، ولی حتی 1% اون بیش از 5% برای شما ارزش داره، معلوم سراغش خواهید رفت، ولی فقط یک شرط داره و اون شرط این است که این اندازه‌گیری نباید فقط توسط تنها شما انجام بگیره، بلکه باید یه عده واقع بینانه به عنوان قاضی نظر بدن. چرا؟ برای که مطالعات علمی اینو نشون میده روزی که من درگیر هدفی میشم و انجام کاری میشم، به دلیل اینکه در اون هستم، رنجش برای من بیشتره، هنوز چون به هدف نرسیدم پاداشش کمتره. وقتی در عالم نظر و ذهنم به هدف دیگه فکر میکنم، اشکال کار اینه که پاداش اون رو بیشتر میبینم، رنجش رو ای بس رو اصلا نمیبینم، بنابراین من این هدف الان رو رها میکنم، میرم سراغ هدف دوم. اما اگر شما من بگید 5 آدم واقع بین کاملا اوضاع رو ارزیابی کردن و من بگن هدف اول رها کن برو سراغ هدف دوم، من حرفی ندارم، ما که بازی و لجبازی نداریم. مطالعات علمی و مطالعات آماری اینو نشون میده که از 2500 نفر ثروتمندان امریکا، حرفشون این بوده که وقتی که ما یه هدفی رو در پیش داریم که خوبه، اون رو به خاطر هدف بهتر ترک نمی کنیم. علتش هم این نیست که هدف بهتر رو به خاطرش ترک بود، به خاطر اینکه مطمئنن اون هدف بهتر نیست، به این دلیله که موفق ترن. برای که مطالعات نشون میده روزی که من درگیر یه کاری هستم، رنج اون کار برای من مضاعف میشه و فایده و لذت کار دیگه ای بسا اون هم مضاعف میشه، بنابراین اینو من دو برابر دردشو بیشتر میکنم، اون لذتشو دو برابر میکنم، معلومه همیشه کار خوبو ول میکنم میرم سراغ کار بهتر، ولی معمولا کار بهتر کار بهتر نیست. بحث اینه، به همین جهت بود که شما رو خواستم بیارم تو واقعیت و الا معلومه منی که درگیری کاری هستم وقتی کار دیگه پیدا بشه بگم دومی بهتره برای من، نه اینکه کم درد تره، اون مثلا برای من بهتره، ولی غالب اوقات این درست نیست. ای بسا بیش از 90-95% این بازی ذهن منه که داره منو فریب میده. به همین جهت است که پیشنهاد اینه، روزی که یه کاری رو داری پیش میبری، هدفی رو داری تعقیب میکنی و خوبه، اون رو به خاطر هدف بهتر ترک نکن، چون واقعا اون بهتر نیست، این فقط بازی ذهن توه. اما شما بگید نه، من یه مطالعه عمیق دقیق علمی به وسیله دیگران صورت گرفته و اونا به من توصیه میکنن هدف اول رو رها کن برو سراغ هدف دوم، من اونجا حرفی ندارم.
ببینید متوجه میشم شما چه میگید، ولی من در این صحبتم به شما عرض کردم که هدف اول رو رها نمی کنیم و به جهت اینکه هدف دوم رو بهتر ببینیم این دید رو نداریم. ولی فرض بکنید شما جزء از 100% مردم اون 5% هستید که استعداد یک توانایی خاصی رو دارید، مثلا اسپورت، مثلا موسیقی، این توانایی فوق‌العاده شدید در شما هست و انحراف معیار شما از جمعیت فوق‌العاده تفاوت داره. حالا شما دارید به فرض در کالج یک درس رو میخونید، دارید حقوق میخونید، سایکولوژی میخونید، ولی متوجه میشید که این تلنت شما به نوعی داره از بین میره. خب حالا من میگم که شما سایکولوژی رو بخونید، در کنارش مثلا ببینید آرت بخونید.
من هیچ مشکلی با اون ندارم عزیز، ولی آخه ببینید این با فرضای شما نمیخونه. عزیز دل، شما من بگید من دارم درس میخونم، فیزیک میخونم، ریاضی، ولی ما آدمی هستم که در موسیقی، در نقاشی، در هنرها، در تئاتر، در یه چیزی بطل. من میگم حتما اونم باید رشد بدید. رشد متوازن شما اینه که اتفاقا همه نیروتون توی فیزیک و ریاضی نگذارید، اون که میشه توحش تخصص، اون که حتما حرف درستیه. برای اینکه ما یه موجود متعادل و متوازنی هستیم، روزی که یه بودی حرکت میکنیم از پا در میایم. اصلا کسی که یه تلنتی داره یا بعدن حتی متوجه میشه، معلوم نباید فقط درس بخونه، حتما باید دنبال هنرم بره، ولی باید اینا واقع بینانه باشه. اگر هست حتما باید دومی رو بذاره تو سیستم، حتی اگر به اولی آسیب میزنه، برای اینکه من و شما تو دنیای هستیم که قرار نیست باید درس بخونیم، باید غذامون هم درست باشه، ورزشمون هم سر جاش باشه، تفریحمون هم سر جاش باشه. به همین جاست که من همیشه عرض کردم موضوع اصلی و اساسی یه اعتداله و یه توازنه. حتی من به مسخرگی میگم شما نمیتونید بگید من الان 1 کیلو ویتامین سی میخورم یا ویتامین سه میخورم برای 1 سال. شما نمیتونید بگید من الان 1 هفته برای 1 سال ورزش کنم بعد میرم سراغ درسم. معلومه که این بیماری عزیز، ما تو زندگی هستیم که غذای ما باید هر روز پروتئینشو داشته باشه، کربوهیدراتشو داشته باشه، ویتامیناشو داشته باشه. نمیشه که 1 ماه 1 هفته این کار نکرد، اصلا میمیریم. به همین جهت است که من حتی در خصوص بچه‌هام حرفم این بود که شما 5 روز هفته درس می‌خونید، بسیار خوب، شنبه شنبه درس نمی‌خونید، کتاب می‌خونید، بعدم شما قراره روزی 8 ساعت برید مدرسه، بس تکلیف مدرسه بعد از اون چه ضرورتی داره؟ وقتی که می‌تونید با حالت عادی زندگیتون هم داشته باشید، چون ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نیومدیم درس بخونیم، ما نیومدیم کار بکنیم، ما نیومدیم موسیقی بنوازیم، ما نیومدیم ورزش بکنیم، ما نیومدیم حتی به دیگران کمک کنیم، ما اومدیم به همه کارا برسیم. و یه سیستمی است که اصل اساسی مسئله تعادله. به همین جاست که ما قراره در خیلی چیزا خوب باشیم. اصلا نمیخوام در یک چیز خیلی خوب باشی. اون وقتی استثناء است، عملا خیلی خوب میشید، اون میشید، ولی قرار نیست دنبالش برید عزیز. ما تو دنیایی هستیم که اصل اساسی توازن و تعادل و بالانس. اون موضوع اوله. بنابراین شما با توازن و تعادل که به ورزشتون میرسید، به خانوادتون میرسید، به تفریحتون میرسید، به موسیقیتون میرسید، به درستون میرسید، بهترین شاگرد نیستید؟ نیستید که نیستید. من اصلا نمیخوام باشی. درمجاست که من وقتی بچه‌ام کوچیک بودم میگفتم من بچه‌های متوسط دوست دارم. من اصلا بچه خوب دوست ندارم. من بچه متوسط دوست دارم. متوسط تو همه چیز خیلی بهتر از خوب یا خیلی خوب در یه چیزه. اینی که من در ایران یکی از شعارهایی که دانشگاه داشتم این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. بنابراین مسئله اصلی توازن و تعادل عزیز، تو سلامتی اینه، تو ورزش، همه جای زندگی اینه. به همین جهت است که وقتی شما 24 ساعت وقت دارید که مثلا 8 ساعت 9 ساعتش صرف خواب و پدیده های دیگر مربوط به اون میشه، شما آخر کارش مثلا 15 ساعت وقت دارید، 14 ساعت 16 ساعت وقت دارید، اون 16 ساعت باید به 16 تا کار، حتی 32 تا کار اختصاص بدید. حالا یکی 4 ساعتشو میبره، یکی 4 دقیقه شو. مهمترین مسئله تو زندگیم بالانس. شما یه غذا که درست میکنید بالانسه، آشی که برای من شما میپزن یه ترکیبی از ایناست، فقط که نمیشه نخود خورد یا آب خورد.
آقای دکتر، پس زمانی که ما نتونیم تو زندگیمون، در زندگی روزمره یا روزانه و هفتگی خودمون، اون کاری که انجام میدیم و تک بودی نکنیم، یعنی زندگیمون رو روی یک بود نگذاریم،
حتما نباید بگذاریم، حتما نباید بگذاریم.
درست،
مگر اینکه نه آخه ببینید عزیز، نه نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. آخه شما بازتون ذهنی هستید، من گیره شما بلتون کنم یه فرضایی میسازید بعد من گیر میفتم. ما قرار نیست سر هیچ یه بودی باشیم، اما شما ممکنه در این تز دکتراتون مینویسید، تنها دو کار میکنید، میخوابید روزی 18 ساعت کار میکنید، من هیچ مشکلی ندارم، ولی این برای دو ماهه، این برای سه ماهه، این در شرایط یه سیستم آموزشی غلط و بده که شما چاره ای ندارید، به شما تحمیل میشه ولی انتخاب شما نیست. بنابراین من میتونم در کوتاه مدت یه آدمی، همونطور که آدم میره بیمارستان تکون نمیخوره از رو تخت، یه مدتی شما مجبوری فقط رو تخت باشید تکونم نخورید، ولی اینا همه تحمیلی است که به شما میشه و اجباری است که در کار شما کوتاه مدت پیدا میشه، ولی انتخاب شما نیست. بنابراین من تو زندگیم انتخابم رسیدن به همه جنبه ها و جلوه های زندگیم، نه به یه موضوع. این بالانس اصل و اساسیه، وقتی این داشت باشم مسئله نیست. حالا اگه حرفی داری روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنم، صحبت ما هم داریم. چنگ و رجمن با ما باشید.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق نان دیلی میباشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را میپذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-25، اینستاگرام ستار بیکری 22.
The House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس، برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه، 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292
310-843-9292. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می‌کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شال‌ها و کیپ‌های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر میتونم من مورد دومو
بفرمایید؟
شما میفرمایید که ویژگی های هدف یا گول با ارزش باشه، مفید باشه، مهم باشه و میام چند مورد دیگه. یکی از مواردی که میفرمایید این هستش که ویژگی هدف این باشه که دیگران اونو باور بکنن به خاطر اینکه به شما فیدبک یا بازخورد بدن. اینی که مثلا من یه هدفی رو انتخاب بکنم که همه به من میگن که تو میخوای این کار رو انجام بدی و باور نکنن، باعث بشه که منم دل سرد بشم.
البته نه، آخه من فکر نمی کنم جمله اینجوری من مطلب رو نمیگم عزیز، مگر در یه صحبت خیلی خیلی عادی بوده و الا خیلی جمله دقیقی نیست که دیگران باور کنه. من حرفم میتونه این باشه که اگر دور و بریای شما با آنچه که هدف شماست اونو درست نمیدونن، خوب نمیدونن، شما باید متوجه جنبه نوعی پسخورند منفی از ناحیه اونها باشید و اونو هم به حساب بیارید، براش هم آماده باشید. ولی ملاک همیشه اینه که هدف شما درسته، واقع بینانه است، خوب، مفید، با ارزش.
اگر من خواستم همین رو بهتون بگم به خاطر اینکه مثلا شما
نه آخه اگر اون حرفو من نزدم بحث نداریم با هم عزیز. ببینید شما خیلی نظری هستی. نه نه صبر کنید عزیز دل، عزیز نکنید اونجوری، اون کار دستتون. شما تو عمرتون بد جوری وسواسی میشی، راهش کنید عزیز. وقتی با این دقت ها بخواید شما یک شما من میفرمایید ببینید عزیز اینجا باید بیستی تو زندگیتون. شما من میفرمایید موضوع چیه، میگم من عرضم به شما الان که این حرفه، چون من بیش از هر کسی دیگه حق دارم بگم تفسیر و تعبیر حرفم چیه، که تازه گفتم اونو حتما نگفتم، مطمئنم نگفتم، بلی که این مقدار مواظب این جملات و کلمات هستم چون این موضوع مهمه. عرضم این است که شما وقتی که میخواید هدفی رو مشخص کنید و دیگران ازش خبر دارن، باید بدونید که اگر اونها اون رو درست نمیدونن یا مناسب با شما نمیدونن، میتونن به شما واکنش ها و رفتاری نشون بدن که مسئله برای شما مشکل کنه. اولا شما باید یه دقتی بکنید که آیا واقعا نظر اونها درسته یا شما، و اگر نظرتون درسته حالا دیگه اونقدر مهم نیست. و مواظب باشید که خیلی تحت تاثیر قرار نگیرید، چون کمی حتما تحت تاثیر قرار میگیرید، مثلا آدم ها وقتی مهمه. ولی حالا شما بیاید با توجه به این به من بگید که نظرتون چیه یا اشکال این حرف چیه عزیز؟
به نظر من خیلی از افراد بودن توی بدترین شرایط، خیلی از افراد دیگه که دوروبرشون بودن، یا آدرزی که ما معتقدیم که مخصوصا فرهنگ شرقی که خیلی مهمن برامون، اونا رو خورد کردن، ولی اونا تونستن بهترین دستاوردهای علمی و هنری.
آخه اصلا این اصلا معنی نداره عزیز من. آخه قربونتون، شما با استثنا مثل این که بگید من یه پدری رو میشناسم که هر روز بچهش رو میزد ولی بعدن دکترا شد، بهترین استاد دانشگاه شد، این بحث درستی نیست عزیز که شما آدمایی رو میشناسی. من به شما میگم 2 میلیون از اینا رو نام ببرید که ندارید عزیز. و بعدم اصلا کی گفته نظرتون در اون باره درسته؟ ای بس آدم ها فقط به خاطر مخالفت دیگران از لجبازی به اونجا رسیدن. ای بس آدم ها به خاطر این بوده که مخالفت دیگران اونها رو به یه چالشی کشونده که ای بس این مخالفت نبود عمل نمیکنه. ولی این قاعده عمومی نیست. قاعده عمومی این است که من و شما به عنوان یه موجود اجتماعی تحت تاثیر دیگران قرار میگیریم. وقتی ما رو تشویق میکنن ما خودمون رو بالاتر میبینیم، وقتی تنبیه میکنن پایینتر. 100 تا مطالعه علمی نشون داده بحث تمامه. مثل اینکه وقتی من سرعت بسیار زیاد دارم تصادف بیشتر میکنم. اینکه کسی رو میشناسم خیلی تون رفت تصادف نکرد، یک کسی رو میشناسم سرعت قانونی رفت تصادف کرد، که بحث رو عوض نمیکنه عزیز. شما اصلا با موارد نمیتونید افسر دیگه. یکی از حرفای خطرناکی که الان وسط جوونا در امریکا من ده ها باشه اینه که فرض کنید که بیل گیت نرفت دانشگاه از همه ثروتمندتره. اینا حرفای احمقانه است از جانب آدم ها. اینا نشون دهنده اینه که ما با واقعیت ها آشنا نیستیم، یعنی متوجه نیستیم که قاعده کلی و عمومی چیه و فکر میکنیم که استثناء میتونه قانون رو به هم بریزه. ابدا چنین نیست. به همین جهت است که در هزاران هزار مورد اصلا اون قانون اصلا هواپیمای سقوط کرده، هواپیمای الان فرض کنید مال روسیه، 224 نفر مردن، برای که از یه فاصله که بخوره از 1000 بار 999 بارش همه کشته میشن. احتمال داره یکیش یه رفر یه روز کشته نشه، ولی اون بحث ما نمیتونه باشه. به همینجاست که الان میشه هواپیما رو تشخیص داد. شما میدید تیکایی از این هواپیماست، پس برنامه یه تیکایی آسیب ندیدن، معلومه. حتی شماره ها پیداست، من تا شماره شو مستم بخورم ای نمیدم فلان، ولی اینا معناش این نیست که پس ببین ممکن بود یه کسی هم بیفته ایش دورش نشه، ممکن بود، ولی از 1000 بار سقوط با اون سرعت از اون فاصله 999 تا هیچ کس توش زنده نمیده. این قاعده است، تموم شده رفت. بعد من نمیتونم بگم حالا آدم ما میریم کنم رو پرت میکنیم چا جز اون یه نفری باشیم که نشده. اینا رو باید مواظب بود تو زندگی وارد صحنه نکنیم. این همون چیزیه که امروز یه جوون به همین بهانه که اون در 25 سالگی میلیاردر یا میلیونر شد، اون بدونی که بره دانشگاه چنین شد، اینشتین رو از مدرسه بیرون کردن، پس هر کی از مدرسه بیرون اینشتین میشه چنین نیست. از یه میلیون آدم که به خاطر درس نخوندن و بیهوشی از مدرسه بیرون، یک نفرشون ممکنه به جایی برسه، بقیه‌شون نمیرسن. این قاعده است عزیز، باید با این زندگی کرد. حالا اگر من شما بخوایم با استثنایی که کسایی را میشناسم یا کسانی بودن معنا نمیده، برای که ما قاعده رو میدونیم چیه. ما همه تحت تاثیر دیگران قرار میگیریم، تشویق اونا ما رو به پیش میبره، تنبیه اونا ما رو عقب میندازه. شما من میگید استثنا است، بعد شما میگید بعد از نظر علمی میگن استثنا چرا است؟ برای که ما آدم لجباز کله شقی ام، روزی که مخالفت دیدم کوششمو دو برابر میکنم. اینجا یه تئوری دیگری میاد میگه بله، آدم ها تحت تأثیر تشویق جلو میرن، تحت تأثیر تنبیه عقب میرن، اما مردمان لجباز این قاعده رو عوض میکنن. بنابراین تحت تأثیر انتقاد تا یه حدودی تازه لجبازتر و در هدفشون مصرتر میشن و پیش میرن. اینم باز به عنوان قاعده میشناسیم. درست مثل که شما برمیگردید میگید آب در 100 درجه میجوشه، مشروط بر اینکه فشار 76 سانتی متر جیوه باشه، ولی اگر به جای 76 شد 38 یا به جای 70 شد 152، حالا آب در یه درجه دیگه میجوشه. قانون سر جاشه عزیز، قانون همچنان سر جاشه، برای که خودش بعد آمده استثناء رو وارد صحنه کرده. من اون زمانی که ما شیمی میخونیم میگفتن اسید سولفوریک سرد و غلیظ این سولفات رو میسازه، ولی اسید سولفوری اگر گرم باشه یا رقیق باشه اون سولفات رو نمیسازه. ولی همونجا قاعده تکلیفش روشنه. ما در دنیایی هستیم که همه جا قاعده داره. حتی اون زمانی که استثناء وارد صحنه میشه به این دلیل که اهمیت نداره میذاریمش کنار. ولی همیشه میشه گفت از 1000 تا بچه‌ای که پدر و مادر فیزیکی تنبیهش میکنن 995 تا از پا در میاد، 5 تا به موفقیت‌های یا پیروزی‌های دسترسی پیدا می‌کنه، اما از نظر روانی اون 5 تا بیمارن. پس بنابراین تنبیه در کودکی هر 1000 تا بچه هر 1000 تا رو آسیب میزنه، چون به خاطر درس خوندنه 5 تا درس رو تا آخر میرن که ای بس اگر تنبیه نبود نمیرسن. اما حالا 1000 تا بچه دیگه ایم که پدر مادر خوبی دارن و تشویق میکنن، 950 تاشون به بالاترین درجات میرسن. تکلیف روشنه، پدر مادر نباید بچه رو تنبیه کنن، پدر مادر باید بچه رو تشویق کنن. ما نمیتونیم بریم سراغ استثناء بگیم فلانی دیدی پدر مادرش هر روز میزدنش بعدم بهترین دکتر شهر. ولی باز دو تا نکته اینجاست. یکی این که از هر 1000 تا 5 تا اینجوری شدن، دوم این که به هر حال اون از نظر روانی بیماری رو داره. بنابراین بحث ما فقط اگر دکتر شدن بله، ولی اگر انسان شدن بوده اونجا باز کار خرابه عزیز.
یعنی شما میفرمایید این موارد استثنا قاعده رو نفی نمیکنه، درسته؟
بحث من نیست که قاعده رو که حتما نفی نمیکنه، ولی اصلا نباید با اونا زندگی کرد عزیز. ولی باید ثابت کرد که من اون استثنای استثنا هستم و اون وقتی نمیتونی، یعنی من باید ثابت کنم که من بیل گیتم. اگر تونستم بگم بیل گیتم، شرایط من، وضعیت من، محیط من، دوره من، زمانی که اختراعات بوده، اکتشافات بوده، تازه او یک گفتگوی داره که اصلا این چیز رو از یک کسی برداشته، حالا با هر نامی که میخواید اسمشو بذارید، مال خودش هم نیست، کاری به اینا ندارم. حرف من این است که باید مواظب باشیم، چون در دوره جوانی یه خطر است. برای که ده ها بار من تو مهمونی ها یا حتی دوستان به من گفتن یا حتی مریض داشتم، من مراجعه کرده بعد معتقد من چرا درس بخونم، برای که خیلی ها که میلیاردر شدن اصلا درس نخون. تو مبارک باشه، خوشم راست میگی، با خوشم برمز زیاد. ولی وقتی کسی اینقدر ابلهی، من دیگه بحث باش ندارم. وقتی متوجه نیست که قاعده کار چه هست، میدونید؟ به همین جهت است که شما نگاه کنید به یک قاعده‌ای که تکلیف شما رو به صورت کلی روشن. هر وقت شما آمدید گفتید من میخوام از استثناء استفاده کنم، باید ثابت کنید استثنایی، یعنی باید بگید بله آب در 100 درجه میجوشه وقتی فشار 76 سانتی متر جیوه است، اما از اونجایی که اینجا فشار 76 سانتی متر نیست، پس آب در 100 درجه نخواهد جوش. حالا حرف درسته، ولی اینو نباید به عنوان این گذاشت که پس آبا ممکنه بعضی وقت بجوشن بعضی وقت نجوشن. اون مال آدمی است که میخواد بازی در بیاره. آبها در 100 درجه میجوشن اگر فشار 76 باشه، بقیه شرایط و عواملی هم که در این زمینه هست سر کار خودش باشه. و همینجاست وقتی میگید قانونی لاوازیه رو میگید یا عرش میرسه میگید که مثلا هر شیئی رو که وارد مایع کنید به اندازه وزن مایع هم حجمش از وزنش کم میشه، یه قاعده است. وقتی شما برمیگردید میگید ما در اثر سرما یا برودت حجم هر چیزی کم میشه، میگیم بله، ولی بعد میگید یخ خود شدن و بیسموت استثنا. به همجاست که چون یخ با اینکه وقتی که یخ میزنه حجمش بیشتر میشه، به جای این که حجمش که باید مثل همه چیزهای دیگه بیشتر چیز دیگه کم میشد، اگر یخ وقتی که یخ میزد حجمش کمتر میشد، مثل بقیه چیزا، یعنی آب وقتی یخ میزد حجمش کمتر میشد، سنگین تر میشد، میرفت زیر، نتیجتاً سطح اقیانوس باز یخ میزد، باز میرفت تمام اقیانوس شد یخیه مثل کوهایه. اما از اونجایی که وقتی یخ آب ببخشید آب یخ میزنه حجمش زیاد میشه، یخ میاد رو، پس بنابراین سبب میشه که اون زیر گرم بمونه، پس همه اقیانوس یخ نزنه. شاید اگر همین استثنا وجود نداشت اصلا ما امروز موجود زنده روی کره زمین نداشتیم. نمیخوام وارد بحثا بشم، یعنی این استثنا اینجا هست، ولی اینو میشناسیم، میگیم هر چیز دیگه‌ای با حرارت منقبض میشه، با رو استا برودت اون منبسط میشه، این منقبض میشه، با حرارت منبسط میشه، با برودت منقبض میشه، غیر از یخ خود شدن و بیسمون. حالا وقتی شما میخواید یه کاری بکنید، وقتی میخواید اسفالت خیابون رو بریزید، میدونید که در زمستان اون حجمش کم میشه، ترکا رو میخوره، در تابستان حجمش زیاد میشه، یه مشکل دیگه پیدا میکنید، بنابراین بالانس اون رو باید حفظ کنید. ولی در اینجا شما چیزی نمیتونید بیاد بگید که من دنیا رو میخوام یه جور دیگه ببینم و برای خودم مثلا یه تصویر و تصور دیگه داشت باشم. اون موارد وقتی دقیقی باید سر همون دقت ها بمونید عزیز.
دکتر من میتونم یه سوال کوچیک از شما بپرسم؟
بفرمایید.
به حالت شنونده های دیگه هم باید داشته باشم. میخواستم ببینم که شما نظرتونی هست آیا فکر میکنید که خیال پردازی و کمالگرایی، حالا کار به این که مثلا بیماری هست یا نه که قطعا هست، با موفقیت و در واقع مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی و تلاش برای رسیدن به موفقیت ارتباطی داره؟ یعنی مثلا
آخه عزیز من، عزیز من حق دارم قربونت برم، 100% ارتباطی داره، اما اگر 1000 تا دانشمند 100 سال روش بذارن جواب برای تو در نمیارن که بگن چه اندازه، که باید موضوع تو باشه. آخه عزیز وقت تو این فکرها نکن. من در باز جمله من دقت کن، 100 تا دانشمند 100 سال وقت بذارن، آخر کار بعد از مطالعه راجع به همین پرسشای تو جواب برات نذارن، تو برای چی میخوای وقت تو صرف این کار بکنی؟ تو بنابراین با یه موضوع روبرو هستی که خیال پردازی چقدر خوبه، روزی 3-4 دقیقه نه بیشتر. کمال پرستی بیماریه. کمال گرایی سازنده است. یعنی strive for excellence is good. این یه عامل اصلی سلامتی. Perfectionism کمال پرستی یه بیماری، از او با دور شد رفت سراغی. این که چه تأثیری در موفقیت فلان و بهمان داره اصلا فرقی در ماجرا نمی‌کنه. یه چیز خوبیه، شما میخوری، یه کار خوبیه میکنی، تأثیرهای مثبتش هم به این دلیل گفتن خوبه که 20 تا تأثیر مثبت داره. ولی حالا شما میخواید روابط برقرار کنید، پس چی میخواید در بیاری عزیز؟ اینو بهانه کنم چون اینا رو گفتن تأثیر داره، پس من رو روزی یه ساعت میگیرم میشتم خیال بافی میکنم؟ خب نه،
نه، میدونین منظور من چی بود؟ منظور من این بود که مثلا به فرض یه فردی منیکه و در فاز در آسمون هاست، مثلا یک موارد افکاری داره مبنی بر این که من مثلا دنیای خیلی زیادی دارم، من میتونم مثلا ممون اینا، این خیال پردازیه. طبیعتا ممکنه این فرد پرفکشنیسم هم باشه، یعنی کمال گرا هم باشه. حالا این ممکنه در موفقیت تاثیر داشته باشه که شما میفرمایید قطعا تاثیر داره، ولی اگه 100 سال دانشمند بشن
عزیزم، آخه معلوم نیست تاثیر مثبت یا منفی. تو راجب تأثیرش حرف میزنی، وقتی یه چیزی خرابه با یه خرابه دیگه که خوب نمیشه، میگی استثنا میگم بله، ولی کلن که نه عزیز. تو من میگی خیال پردازه همینجا گرفتاریست، من میگی پرفکشنیست همینجا بدبختیست، به من میگی منی که همینجا مثلا. تو ترکیبش کنی از تو چیز خوب در میاری؟ بعد از هر هزار مورد یکی 999 تاش نه. مواظب خود باش، خوشحالم با صحبت کردم.
خیلی ممنون،
تشکر. مرسی عزیز. شنگان اجبان بعد از چند پیام با ما باش.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasadof.com.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
من مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
Be your own boss. بله، رئیس خود باشید. رانندگی در اوبر را امتحان کنید. با کد ما ثبت نام کرده و مبلغ $400 در شروع به عنوان جایزه دریافت نمایید. فقط برای مدت محدود. نگران اتومبیل مناسب نباشید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-844-7529 تماس بگیرید. 818-844-7529.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید قربان.
الو
بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
خسته نباشید. من از ایران تماس میگیرم.
جان
44 سالمه، یه پسر 12 ساله دارم. یک سالی هست طلاق گرفتم. خواستم از شما بپرسم برای ازدواج مجدد در مورد بچه، خانمی که بچه داره بهتره یا خانمی که بچه نمیخواد یا خانمی که بچه میخواد؟
شما به من بفرمایید که پسرتون با شما زندگی میکنه یا با مادرش یا با چه ترکیب؟
بله با منه.
چه مدتی شما جدا شدی؟
یک ساله.
چه رابطه ای پسرتون با مادرش در جهت رفت و آمد و ارتباط داره؟
خیلی کم، اصلا از لحاظ عاطفی خیلی چیزی نداره، یعنی در حد تماس تلفنی بیشتر.
چرا مادر بچه‌شو نمیخواد؟
خیلی بچه مادرشو خیلی علاقه ای نداره.
خب آخه اون که میتونه نظر درستی نباشه عزیز. شما من بفرمایید.
حتی تلفنی هم که به اصطلاح زنگ میزنه خیلی، یعنی رو موبایلش که نگاه کنید در حد 20 ثانیه 30 ثانیه با من حرف میزنه.
حالا به من بفرمایید که همسر سابق شما الان چند سالشون؟
33 سالشونه.
ممکنه به من بفرمایید که دو دلیل اصلی جدایی و طلاقتون چی بود؟
به اصطلاح میگفت من مهر و از نظر اوشون من مهر و محبت نداشتم و به اصطلاح گیر میدادم. از نظر من ایشون به اصطلاح یه موقع رفت به اصطلاح مشاور، چند جلسه با هم رفتیم، یه دو جلسه آخرشو به اصطلاح مشاور خودش رفت. بعد مشاور بهش گفته و شما باید از هم جدا بشین که دیگه رفت دنبال وکیل و مهریه و این چیزا.
نه نه ببینید عزیز، این گزارشتون دقیق نیست، دقیق درستم باشه. بله. من میخوام ببینم ایشون اگر به شما میگفت که شما مهر و محبتی به او ندارید و ابراز نمی‌کنید، آیا شما داشتید و ابراز می‌کردید یا ایشون راست میگفت؟
نداشتیم، چون به اصطلاح ما از اول زندگی با هم خیلی دعوا و حتی اوائلش به اصطلاح تنبیه بدنی یا اجتزا بحث داشتیم. این اواخر یه 10 سالی با هم ما ازدواج کرده بودیم، این اواخر دیگه نه، به اصطلاح رابطه همون سرد بود و همیشه بحث داشتیم.
خب بس بنابراین چرا اون رو گردن مشاور میدازید گفته جدا شید؟ شما اگر یه زندگی داشتید سرد و بد و همراه با کتک کاری و اینا، چرا او بهش گفته جدا شید؟ اون رفته جدا شید. خب چرا شما ببینید از این، آخه من مثلا
من میگفتم شاید ممکنه با تلاش بیشتر میشد.
خب چرا شما تلاش نکرد؟ شما کوششتون هر نهایت کوششتون کردید و نشد؟
بله بله.
شما از کی متوجه شدید یا ایشون از کی گله کردن که شما نامهربانی؟ یه سال قبل، 4 سال قبل، 12 سال قبل؟
یه 2-3 سال قبلش، اصطلاح قبل از که به اصطلاح بره، یه 2 سالی بود اینجوری میگفت.
آخه واقعا ببینید عزیز، من آخه چرا مشکل دارم بذارید به شما بگم. اولین مشکل من این است که این شمایید که بچه از وحشتش نمیخواد با مادرش ارتباط داشته باشه. برای که روزی که یه پدری یه مقدار بی حس و بی احساسه بچه ها به او میچسبن، ولی نه از سر محبت، از سر وحشت. پس بنابراین فکر کنه شما پنه. خب یک دو، روزی که شما وارد یه زندگی دیگه بشید، شما همون حالت بی حسی و بی احساسی رو که قبلا داشتید در زندگی بعدی تکرار میکنه. بنابراین من نمیدونم اون خانم دوم چیکونه میخواد با این برخورد کنه. سوم، اینکه یک کسی بیاد و بچه‌ای نداشته باشه معمولا هر سه شما راحت تری، ولی اگر بچه داشته باشه خب این بچه ها میتونن مسئله باشن، چه با شما با اون بچه، چه بچه ها با هم، چه اون خانم با پسرش. اگه بخواید بچه بیارید با این فاصله ها که اون خانم چه سن و سال داره اردن بچه، فرزند شما احساس میکنه که اینجا دیگه مادر که نداره، پدر رو هم نداره، چون پدر مال یک کسی دیگه است. خیلی کار راحتی نیست. بله ببینید عزیز، شما بر اساس آنچه که به من میفرمایید نه اونقدر آگاهی رو داشتید، نه اونقدر توانایی رو، و نه کوششی کردید برای اینکه اوضاع رو بهتر کنید. ازدواج شما الان تبدیل میشه به یه رابطه شرکتی که یک زنی احتیاج به حمایت و توجه داره و یه سرپناهی میخواد میاد با شما زندگی میکنه، ولی اسمش ممکنه خانواده نباشه. حالا آیا شما سه جور یا سه تا خانم دور برتون هستن بعد از یک سال که وسط اینا گیر کردید، یا یکی هست اگر دلتون میخواد بگید او چه شرایطی تو وسطی داره که حداقل این موضوع واقع بینانه تر باشه، اگرم نیست اون یه قصه دیگریست.
نگاه کنید الان یکی هست بنتا هنوز ما بهش مطرح نکردیم. اصطلاح حال شما اینجور که میفهمید به نظر ممکنه به درد نخوره، چون تو اروپا هست، دو تا بچه داره، دختر 3 و 5 ساله.
اصلا برای شما نیشون تو اروپا هست، شما تو ایرانی، شما میخواید برید اروپا یا اون میخواد بیاد ایران؟
والا ممکنه حالا بیشتر من بخوام برم، شاید اگر حالا صحبتش کنیم ممکنه اونم بیاد ایران.
نه حالا آخه اینا موضوعی مهمی هن عزیز، شما محل زندگیتون تعیین کننده است. ایشون با دو تا دختر 3 و 5 ساله، شما اگر بخواید برید اروپا چقدر زبان رو میدونید، چقدر تخصص شما در اونجا به کار میاد؟
نه نمیدونم، زبان ندارم، به اصطلاح کارم هم فکر میکنم اونجا، ما اینجا به اصطلاح من دیپلم هستم، بعد کار طراحی معماری انجام میدم، اونجا فکر میکنم اونجا استخدام به این صورت نباشه.
خب معلوم نمیتونید باشید عزیز تو این سن و سال، شما اونجا شغل و کاری ندارید که بتونید زندگی کنید. اون خانم چرا، اون خانم چرا شما رو میخواد ببره اروپا وقتی اونجا تازه باید از شما و پسرتون مواظبت و مراقبت کنه؟ و خود اون اصلا چه توانی داره؟
بله اون الان آره شاغله، ولی
خواستم فایده شد.
من خودم مخالف بودم.
شما از کجا با ایشون آشنا شد؟
بهتر باشه، ولی اگر نه اونجا سخته.
آخه عزیز نه، شما 3-4 تا تغییر رو میخواید با هم به وجود بیاری.
بله.
یعنی یه ازدواج رفتنه، بعدم یه کسیست با دو تا بچه 3 و 5 ساله، اونم تو اروپا. بعد شما همدیگر رو دیدید یا فقط از طریق دیگری با هم آشنایی؟
قبلا ایشون که ایران بود خیلی ارتباط داشتیم، از طریق خواهرم به اصطلاح باش دوسته، ولی خواهرم کامل میشناستش.
ایشون چه مدتی است اروپاست؟
هنوز میگم باش مطرح نکردیم.
آخه اصلا اسم این که ازدواج نیست، شما هنوز در طریقی هستید، یه پسری هست، یه دختری هست، بریم خواستگاری. و این که مال خیلی قدیمه، اونم شما با داشتن یه بچه، اون با داشتن دو تا بچه، بعدم محل زندگی مسئله است. ایشون اگر ایران بود یک سال دو سال با هم آشنا بودید، رفت آمد داشتید، میدید همه چیز خوبه، خب بله، ولی این که شما خواهرتون مطرح کنه که اون زیر بار نمیره عزیز. یعنی اصلا به نظر من اون وقتی که یه اطلاعاتی در مورد شما بدونه که نمیخواد یه کسی بیا سربارش باشه. بله اون خانم چه مدتی است اروپا است؟
5-6 ساله.
چرا جدا شده میدونی؟
والا اینجور که به خواهرم گفته، گفته شوهرم گفته تو برو سر کار، من میشینم تو خونه. یه خورده حالا نمیدونم راست باشه یعنی درست چیز عنوان کرده باشه یا نه، ولی گفته مشکل روانی داره، قرص میخوره.
خانم مشکل روانی هم داشته، ایشون که آدم با مشکل روانی رو باش ازدواج کرده، دو تا بچه ازش آورده، یه دفعه مشکل روانی رو کشف کرده.
نه.
چند سالش اون خانم؟
33 34.
حالا به نظر من عزیز، شما با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید در خود ایران باید کسی رو پیدا کنید که خاطرتون آسته باشه یه ثبات و قرار داری و پسر رو اقلن به مثلا 16 یا 18 سالگی برسونید، بعد اون وقت میتونید او رو یه کمی از این معادله کم کنید یا خارج کنید، ولی قبل از اون میتونید پسر رو گیر بیاندازید که گرفتار کنید. بعد به شما یه مستقیم و غیر مستقیم یه تشویق بکنید که این پسر با مادرش در ارتباط باشه، چون نبودن ارتباطش با مادرش به این بچه آسیب میزنه عزیز. و بعدم من نگرانم که موضوع این که مادرش رو نمیخواد نیست، فکر کنه با خواستنش مسئله و دردسر درست میکنه.
نه من اتفاقا خودم بهش وقتی زنگ میزنه این جواب نمیده بهش میگم چرا جواب نمیدی، چرا بر نمیداری گوشی.
اون خانم که همسر سابق شما که ازدواج نکرده
الان فکر میکنم داره کم کم دیگه ازدواج میکنه، ممکنه یه درگیره. الان
شما چه عیبی در این خانم میدیدید که حاضر به جدایی شد؟
والا خیلی اصلا صدا هم صحبت هم نبودیم، هم دیگر درک نمی کردیم. یعنی هر حرفی من می دادم ما هر وقت می خواستیم با هم صحبت کنیم به بحث بالا می گرفت، یعنی نمی تونستیم با هم صحبت کنیم. ببخشید خیلی مسائل رو نمی دونست و نمی فهمید چجوری بگم.
حالا به هر حال
یعنی ما
من همیشه بحث داشتیم با من فکر بکنم چون شما یه سال جدا شدید اولا این کمی صبر کنی. من پسرم میذاره با این شرایط اوضاع عادت کنه، بعدم با هر کسی که میخواید ازدواج کنین عزیز با هر کدوم از اون شرایط، بچه دار معمولا بیشتر مسئله خواهید داشت تا کسی که بچه نداره یا بعدن از هم بچه داشته باشی. بعدم اقلا 6 ماه 1 سالی تو اون رابطه برید و الا میتونه کاملا مسئله آفرین باشه و گرفتارتون کنه. در حال امیدوارم آنچه خیر و صلاح هر دوی شماست اتفاق بیفته. متاسفانه از دوستانی هستید که از ایران تلفن میکنید تو به 1 ساعت که میرسه متاسفانه تلفنتون قطع میشه، از این بابت متاسفم، ولی شاید حرفامونو به هم زدیم. فقط اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم برای اعلانهای خودم. یکی این که من شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر در UCLA در اکرمن در اون سالن بزرگ دانشگاه یک کنفرانسی خواهم داشت در باره عشق و ازدواج و خانواده، یعنی در 6 قسمت فکر کنم قسمت اولش هست آمادگی بر ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر، آیا آماده هستیم یا نه و آیا چه اصولی را یا مواردی را باید رعایت کنیم. دوم مسئله آشنایی و دوستی و عشق، اصلا این مسیر چگونه است و موضوع عشق کدام است. سوم دوران و قرارهایی که معمولا هست از نامزدی گرفته و عقد گرفته و عروسی و ازدواج گرفته که در روز اول خواهد بود. روز دوم گفتگوی من درباره موضوع و مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی چگونگی برخورد با اونه. بعدن قسمت دوم میانه زندگی است و آمدن کودکان و تغییر در اون داینامیک و از نظر ساخته یا ساختار اقتصادی به اجتماعی یه خانواده است. و سوم موضوع و مسائل مشکلات زندگی زناشویی. بنابراین 5 و 6 از ساعت 2 تا 7 در حال برای کسانی که ازدواج نکردن تا بقیه، ولی اون قسمت دوم یا اول هم همچنان برای همه دوستان میتونه مورد توجه قرار بگیره. ضمناً روز یک شنبه ساعت 11 تا 1 فرید یه گفتگوی تحت شاید نوعی رابطه درست و سالم رو خواهد داشت به زبان انگلیسی، ولی ورود به کنفرانس فرید آزاد و رایگان هست. 11 صبح 1 شنبه 6 تا 1 بعد از ظهر برنامه من ساعت 2 شروع میشه. برای یک روز ورود $30، برای 2 روز $50. ضمناً خوشحال هستم که فرصتی است که به 2 تا شهر آتلانتا و دالاس برم. روز جمعه 11 از ساعت 7 تا 10 کنفرانسی در آتلانتا خواهم داشت و روز شنبه 12 2 تا 5 و 6 تا 9 دو کنفرانس دیگه و روز یک شنبه 13 دسامبر 2 کنفرانس در دالاس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو به زودی روی وبسایت من و یا در اعلان ها اینجا خواهید داشت. بنابراین خوشحالم که دوستان آتلانتا و دالاس و یا شهرهای اطراف این دو شهری که تعدادی از دوستان هموطن و همزبان هستن رو خواهم دید. درباره کروز و 7 نفر خواننده و اینها مون همینقدر که همه حتمی و قطعی شد و قرارداد امضا شد ترجیح میدم مطالبی عرض کنم و بنابراین اگر همچنان مایل هستید مقدار کمی کابین هست یا اتاق که میتونید تهیه بفرمایید تا اینکه تو این هفته بنده همه جنبه های این رو و اینکه نامه‌ای که خدمتتون ارسال میشه درباره انتخاب روز و ساعت کنسرت و کنفرانس های من و بقیه برنامه ها رو تقدیم حضورتون. به هر حال اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
صحنه نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسباف. 3 بازیگر، 30 نقش و 1 حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، بولشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
به فکر خرید یا فروش ملک مسکونی یا تجاری هستید؟ دست نگه دارید.
من نسرین آشوری
و من هومن جهانگرد
از شما دعوت میکنیم به برنامه هوم سویت هوم
همین پنجشنبه ساعت 10:40 صبح
به تازه ترین خبرها و سورپرایز های ما در دنیای ریال استیت توجه کنید. 310-295-1984
310-295-1984
هوم سویت هوم. خونه اونجاست، خونه من، جایی که هستی تو با من. با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
ممنونم
بفرمایید. میخوام من مزاحمتون شدم.
به هیچ وجه.
مشکلی دارم متاسفانه با نام زدم و واقعا داره زندگی ما اصلا به هم میزنه و واقعا من سه روز اصلا نمیتونم غذا بخورم. خدا شاهده. من آقای دکتر نام زدم واقعا یعنی بهتون بگم اندازه اصلا دوست داشتن من قابل توصیف نیست و انقدر دوستش دارم ولی متاسفانه ایشون منو زیاد اونجوری که من دوستش دارم نداره.
خب نصب کنید. نصب کنید ذره اطلاعات بگید. اولا شما چند سالتونه؟
من 30 سالم هست آقای دکتر.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 33 سالشون هسته.
ایرانی هستن؟
بله.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از مینوسودا از امریکا هستم.
چه مدتی شما امریکایی؟
آقای دکتر من 3 سال هستش اومدم اینجا.
ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون خیلی ساله، میشه گفت فکر میکنم 10 سال. موقعی که ایشون 18 سالشون بود اینجا بودن، 18-19 سالشون.
خب پس 15 سال اینجا هستن.
بله.
شما چی خوندید چه میکنی؟
من آقای دکتر یک مقداری توی ایران دیپلممو گرفتم و به قول معروف الان من توی ایران یک مقداری کالج گذروندم و سر یه سری مشکلات نتونستم ادامه بدم و برگشتم و اومدم امریکا و حالا الان میخوام تصمیم بگیرم که یک رشته انتخاب بکنم. آقای دکتر
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
آقای دکتر ایشون فوق دیپلم هستن و رشته کامپیوتر خوندن.
اوکی به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
بله من یک دونه خواهر دارم و 2 برادر.
شما چندومی هستید تو این 4 تا؟
من آخری هستم.
به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر دارم فقط.
بزرگتر یا کوچکتر؟
کوچکتره، 20 سالشه.
اوکی به من بفرمایید خانواده ایشون اینجا هستن درسته؟
آقای دکتر برادرشون باهاشون زندگی میکنن ولی مادرشون قبلا اینجا بودن و الان ایران هستن.
پدر چی؟
پدرشون هم ایران هستن
ولی با هم زندگی میکنن. پدر مادر جدا که نشده؟
پدر مادر بله نه جدا نشدن.
شما پدر مادر و خانواده هیچ کدام اینجا هستن؟
مادرم اینجا هستم، پدرم فوت کردن، من خیلی بچه بودم.
مادر با شما اومدن 3 سال اینجا هستن؟
نه مادر من خیلی سال اینجاست، میشه گفتش که تقریبا 13 سال اینجا هستن.
خب شما مادرتون 13 سال اینجا هستن، شما در ایران تنها با کی زندگی میکردی؟
من با خواهرم.
شما چرا به مادرتون برای چی اومدن امریکا؟
به خاطر اینکه 2 برادرم اینجا هستن آقای دکتر.
بنابراین 2 برادر و مادر شما اینجا هستن، شما و خواهرتون در ایران موندید از 17؟
بله چون مادر من میون کلامتون من چون مادرم سال 2000 برای من اقدام کرد و متاسفانه کار من یک مقداری آقای دکتر طول کشید و من سال 2006 کارم درست شد و برگشتم و چون یک ازدواج کرده بودم در ایران مجبور شدم آقای دکتر دوباره برگردم ایران و الان 3 سال دوباره برگشتم بعد طلاقم.
فرزندی که از اون ازدواج نداری؟
نه اصلا.
بسیار خوب. خب چه مدتی این آقا رو میشناختید که با هم نامزد کردید؟
2 ساله میشناسمشون. دقیقا میشه گفتش که ما 3 ماه نامزد کردیم آقای دکتر.
خب حالا مشکلی که پیدا کردید با هم چیه؟
راستش رو بخواین آقای دکتر، از اولش ما مشکل داشتیم. من به من میگه تو خیلی شکاکی، خیلی کنترل هم میکنی. مثلا شما هفته پیش آقای دکتر، مشکلی که پیش اومده بود، ایشون یه کوورکر داره، یه خانومی هستش، ایشون زنگ زد توی گروه میتینگ داشتن، بعد سوال کرد، گفت کسی اسپشال پلان داره؟ بعد این گفتش که به من نگاه کرد با یه حالت خنده، گفت من ازش پرسید، گفت آیا تو چی؟ تو اسپشال پلان داری؟ گفت نه منم ندارم. بعد من بهش گفتم ما که داریم، من که الان سیتیزن دارم میشم، من که قبول شدم برای تست. خب مگه ما قرار نبود بریم؟ چرا منو نادیده میگیری؟ چرا نمیگی با نام زدم میخوام برم؟ گفت نه من دوست ندارم چیزای خصوصیمو بخوام به همکارام بگم. بعد آقای دکتر، قبلش ایشون برداشته بود این خانومو 3-4 دفعه توی جاهای مختلف سرچ کرده بود و من گفتم خب شاید همکارشه و خودش به من گفت آره من سرچش کردم. ازش پرسیدم عزیزم چرا سرچش کردی؟ گفتش که میخواستم ببینم این چی خونده، چی کار از کجاست. گفتم شما که میدونی ایشون یه منشی، یه باسه، خب دیگه چی دیگه میخواستی ببینی؟ و بعد این وضعیه که من خیلی ناراحت بودم، یک روز باهاش صحبت نکردم و فرداش صبحش بهش گفتم که عزیزم من خیلی ناراحت بودم دیروز، دلم نمیخواد منو نادیده بگیری. گفت من تو رو نادیده نمیگیرم، من دوست ندارم چیزای خصوصیمو همکارام بدونن. کسایی که میخوان، کسایی که باید بدونن خانواده من، فامیلا من که میدونن تو نامزد منی، دلیل نداره مثلا فامیل من بدونه. من خیلی ناراحت شدم، بازم بهش گفتم باشه عزیزم پس من باید یه چیزی بهت بگم، البته میدونم خیلی از دستم عصبانی میشی ولی باید بهت بگم. من این خانمو توی وبسایت بیزینسی عکس خودمونو درست کرده بودم و این خانمو سرچ کردم و این خانم ممکنه عکس منو تو رو ببینه. آقای دکتر وقتی من اینو گفتم دیگه وحشتناک عصبانی شد، اصلا نمیشد دیگه کنترلش کنی. یعنی من گفتم آخه مگه من چیکار کردم؟ من فقط اینو سرچش کردم، من کار بدی نکردم، من میخواستم ببینم این خانم چیه، چی هستش که تو با اینکه با وجود اینکه نامزد داری تو مثلا اینو سرچ کردی؟ تو دیوونه ای؟ تو نمیدونم منو دیوونه میکنی؟ خسته شدم ازت؟ نمیدونم من نمیدونم با این کارهای تو چی کار بکنم، من دیگه نمیخوام، من اصلا سرد شدم، من غلط بکنم سمت هیچ زنی دیگه برم، دیگه از اینجور حرف دیگه. دو 3 روز آقای دکتر التماس عزیزم ببخشید من اشتباه کردم، به هیچ عنوان. یه دیروز بهش گفتم من با برادرم صحبت کردم، برادرم میخواد با صحبت کنه. گفت من شاید یه چانس دیگه بهت بدم ولی از روی نیت قلبی نیست، چون من کاملا به تو سرد شدم. و آقای دکتر دیشب من در حالی بودم که یعنی خدا شاید قلب من داشت از توی دهنم در میومد و با خون سردی من گفت برو قرص بخور، چیزی نیست، برو قرص بخور خوب میشی. آقای دکتر نمیتونم باید چی کار کنم.
آخه عزیزم شما معلوم حالتون خوب نیست، من نمیگم حال نامزدتون خوبه ولی حرفایی که شما میزنید که مال یه آدم یک کمی متعادل نیست و بعدم به هر حال کارای قبلیتون و یا ازدواجتون و حالا نوع حساسیتتون نسبت به این موضوعا، این با این نمیتونید زندگی کنید عزیز. بعدم یه آدمی، حالا شما فکر کنید کار بدی نکردید که کار بدی نکردید، ای کار بدی کردید، خب میگید کار بدی کردم چرا کرد؟ حالا اصلا چه ضرورت داشت شما دنبال این آدم را بیفتید و بخواید بفهمید چه خبر؟ دوم این که شما میخواید زندگیتون رو این موضوع بگذارید، خب این زندگی که با شک و تردید و امتحان و تست و چک و اینا بخواد بشه که اسمش زندگی نیست، بلکه دنیای آدم یا کسی رو میپذیره یا نمیپذیره، معناش این نیست که بهش اطمینان میکنه، معناش این است که میدونه این گونه که ای بخواد همه چیز رو چک کنه و واچک کنه به جایی نمیست و بعدم تازه همه چیز خوب اگرم باشه خراب بشه، اگرم نیست که نیست. سوم کلان شما یه جوری دارید با موضوع برخورد میکنید گویی ایشون تنها هوس شماست و تنها نفس شماست و تنها هستی شماست که اگر رفت شما ساقط میشید و میمیرید. دو تا آدم هستید با هم آشنا شدید، فکر میکنید ممکنه به هم بخورید و به درد هم بخورید، احتمالاً حالا ایشون یا واقعاً یا یه مانوریست که میکنن یا به نظر من با توجه به اون چیزایی که شما راجع به خودتون دارید میگید به این اچستن که نمیخوانی همچی ازدواجی بکنن، شما چرا اینقدر به هم ریختید که در حالت پنیکتک و حالت نمیدونم خفگی و اینا هستید؟ چی میشه ای آدم یک کسی تو زندگیش بره خب میره، اینقدر همچین مسئله ای نیست که بخواد ازش بزرگش کنه، شما چرا اینقدر بزرگش کرد؟
بله ولی آقای دکتر میونه کلامتون من واقعا یعنی احساس میکنم اگه این از زندگیم بره دیگه زندگی کردم واسه من تموم شده. نمیدونم آقای دکتر یعنی این حسی که تو وجود منه داره منو داغون میکنه.
خب اسم این بیماری عزیز، من وقتی برگشتم گفتم یه چیزی تو چشمم یا تو دماغم یا تو سرمی که قرار نیست باشه و نیست که، این که نشانه سلامت نیست. شما فکر کنید به میزانی که خودتون اینجوری نشون بدید نشون میده که مثلا عاشق ترید، در حالی که به میزانی که اینا رو نشون میده نظر من نشون میده بیمارترید عزیز. یعنی چه؟ اگر این از زندگی من بره ایشون هر اندازم خوب باشه یعنی چی؟ هیچ کسی قرار نیست بخاطر هیچ کس اینقدر خودشو آزار بده اذیت کنه یا بگه این همه زندگی منه. یعنی چی عزیز؟ هیچ کس زندگی هیچ کس نیست. ایشون 250 تا مزایای خوب و امتیازات فوق العاده داشته باشن و شما خود با اینا چی کار کنید؟ مثل که آدم بگه این کسی که مثلا 250 جور غذا الان داره، خب من که یکیشو میخوام. برای چی شما این بازی رو در آوردید عزیز؟ و نشون دهنده خالی بودن شماست، نشون دهنده اینه که شما تو ایران و مادر شما اومده 13 سال اینجا، اصلا چه ضرورت داشته ایشون بیاد اینجا دو تا دخترشو ول کنه تو ایران؟ پدر و مادرم که پدرم که فوت کرد و شما معلومه خالی دستید. شما کمک بود برام رفتید ازدواج بیخودی کردید از تو ازدواج در اومد، بنابراین خود اونم مسئله است. الانم حالتون خوب نیست قربونه، یعنی من احساس میکنم که شما آمدید برای خودتون یه بوتی ساختید، حالا میبینید اون بوت نیست یا میخواد اون بوت خودشو بشکنه، شما نمیخواید اون خودشو بشکنه. حالا به من بگید دو تا سه تا چیز خوب این مرد چی عزیز؟
آقای دکتر خب آدمیه که سر موقع مثلا میاد خونه، آدمی نیستش که مثلا بخواد مثلا بری جایی یا مثلا آدمی
آخه سب کنید آخه عزیزم شما سه تا موضوع گفتید که نشون میده یه زن شکاکی هست. سر موقع میاد خونه و جایی نمیخواد بره و پارتیه بخواد. شما که منو با شک میخواید، شما میخواید مالکیت رو کنترل دارید، میخواید این آدم اصلا تکون از خونهش نخوره. خب شما هم کاری بکنید که دوستان افغان ما میکنن، یه گونی دورش ببیچید که هیچ کس رو نبینه، هیچ کس هم رو نبینه دیگه. شما که فرقی نکردید عزیز. نه شما با یه بار شک و سوءظن و عدم اعتماد و اطمینان به خودتون و دیگران میاید عزیز. به این کار دست رو میده. کجای امریکا هستید شما؟
من مینوسوتا هستم آقای دکتر.
خب بنابراین باید اونجا بگردید، فکر کنم اونجا شاید بتونید یه فرقی نمیکنه خانم یا آقای روانشناس ایرانی پیدا کنید برید سراغش عزیز.
آقای دکتر یه سوالی دارم، آیا ایشون کارشون درست بوده که منو نادیده گرفته و به همکارش نگفته خب ما مثلا برنامه دادیم؟
نه مثلا. شما چرا آخه شما این تعبیر شماست، ایشون شما انتظار دارید که او بره به بقیه بگی که ما نامزد کردیم؟ اولا ایشون نمیخواد بگه، به من میگید کارش درسته، میگم احتمالا نه، ولی اینکه شما از تو این یه قشقرق در بیارید هم معنای نداره. برو حالا بیاد اصلا فرض شما بیاد لطفا این رو دقت کنید جواب بدید، اصلا ایشون شما رو نادیده گرفته یا دوستتون نداره یا نمیخواد به اون بگه برای که میخواد رابطهش رو با اون حفظ کنه، شما چی میگید؟
خب آقای دکتر من میگم اگه چنین چیزی باشه بیاد به من روک بگه ما نامزد هستیم. اوکی من احساس میکنم که دیگه سردم به تو، از کسی دیگه خوشم اومد.
نه خدا... یه قصه تعریف نکنید. او برگشته گفته من از تو سردمم، فکرم نمیکنم جور زمین. چرا شما این تیکر قبول نمیکنید؟ اون که نتیجهی که شما میگید بگره که گفته به شما، شما میگی نه بیاد اعتراف کنه با کس دیگری. شما آخه اون بازیتون اونجاست عزیز که بیاد اعتراف کنه با کسی. یه آدمی یه کسی رو نمیخواد و دیگه حالا حتما باید ثابت کنید که دیگر رو میخواد. آخه باز این یه ذهنیتیست که من رو نمیخواد به خاطر دیگری، برای که این بازی رو در میاد، برای که بگید ما خودمون و رابطه اون عیبی نداره، دیگری آمده کار ما رو خراب کرده. و اینجا یکی از مانورهاییست که آدم ها میکنه. آدم ها نمیخواد قبول کنید که آقا من رفتارم درست نیست، او رفتارش درست نیست، ما رفتارمون حالاتمون به هم نمیخوره، بنابراین داریم از هم فاصله میگیریم و دور میشیم. اینو اینجوری نگاه نمیکنه، نگاه میکنه اون چون سر کلش پیدا شده این اینجوری شده. خب این ساده ترین نوع این که ما همه گناهان همه رو بشوییم و بندازیمش گردن یک کسی دیگه، و این نوعی است که برمیگرده به احساس عدم امنیت ما در طول زندگی، که همیشه تو زندگی خالی و نگران بودیم. و این رو من در شما میبینم عزیز. یعنی من اصلا نمیخوام بگم ایشون ببین عزیز، من اصلا نمیخوام بگم ایشون به اون خانم اصلا نظری نداره، ای بس و اصلا رابطه هم داره، من اونو نفی نمی کنم، من اونو نمیدونم. ولی شما به گونه ای که هستید امکان نداره آرامش بگیرید و رابطه خوبی با ایشون داشته باشید، مخصوصا وقتی که در این آغاز کار پاسخها و واکنش های ایشون به شما چنین. حالا روی خط باشید، شما می فکری بکنید ببینید سوالتون از من چیه، صحبتتون رو با هم ادامه بدید. شنگ و نشکر با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند اولین جشنواره بین‌المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر، آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
خیلی ممنون. آقای دکتر، من میخوام بدونم که آیا فکر میکنین بهتر من از ایشون جدا بشم یا نه، من چی کار باید بکنم؟ چون واقعا این که منو نادیده میگیره منو خیلی اذیت میکنه.
ایشون شما رو نادیده خواهد گرفت ازم عزیز. اونگونه که شما میخواید دیده بشید، ما تو دنیای نیستیم که ایشون شما رو برداره با خودش این ور اون ور ببره.
نه نمیگم آقای دکتر منو ببره،
ولی قرار نیست به هر کی میرسه بگه من نامزد کردم عکس شما رو هم بندازه.
به نظرشون پس ایشون کارشون درست؟
من اصلا بحثم این نیست عزیز من. عزیز من، شما اگر در این ساعت بخواید اوزار چک بکنید که منو یه جایی معرفی میکنه یا نمیکنه، عکس اونو میندازه یا نمیندازه، با این از پا در میاد. مهم اینه که این آدم شما رو دوست داره، شما رو دوست دارید، بهش اطمینان دارید یا ندارید. ولی اگه بخواید صبح را بیافتید اونجا، چرا کم اومدید؟ 5 دقیقه نشستی رفتی، به اون نگفتی، این گفت کیه، نگفتی دقیقا من کیم، فامیلمو نگفتی، نگفتی چه اتفاقی داره میفته، پرسید کی ان شاء الله میخواید عروسی کنید، فیلم نمیدونم، تو که میدونی ما قرار بود تو مارش بشو کار دست خودتون میدید. عزیز من، در شما کاملا احساس عدم امنیت رو میکنم. ای کسی دائما باید شما رو مطمئن کنه که همه چیز خوب است و درست. نه همه چیز خوب است و درست نه، و بعدم اصلا این کار نمی کنه عزیز. ما تو دنیایی هستیم که ما قراره به یه اطمینانی برسیم، آسیب هم خوردیم خورد، نه اینکه که تمام مدت بخوایم مواظب باشیم که هیچی به ما نخوره و بعدم شما به ایشون بگی چه بکن. ایشون آدمیست که 20 ساله یا 15 ساله تو امریکاست، یه کسی دیگه است. منم خیلی رابطه شما رو جدی نمیبینم عزیز. به نظر من کمی صبر کنید، رابطه رو به هم نزنید، برید با یک کسی صحبت کنید، ببینید یه آدم سومی فکر میکنه واقعا چه خبره. حتی ایشون اگر دلش خواست بیاد روی خط، دوتایی بیاد روی خط، اگر اونجا کسی نیست بیاد روی خط، ولی با هم من ببینم واقعا چه خبره، ایشون حرفش صحبتش جوابش چیه، چون میشه فهمید چه خبره. شما حالتون خوب نیست و با حال بدتون میتونید هر چیز خوبی رو هم خراب کنید.
یعنی آقای دکتر، من نظرتون از نظر روانی یا
نظر روانی برای که این نگاه بدین عزیزم، شما از اول یه جوری شروع کردید انگار مثلا 25 تا از اعضای خانواده من فردا دارن اعدام میشه. یه رابطه نامزدی است داره به هم میخوره، خب بخوره. یه دفعه شما یه جوری دارید مثلا رو مرگ و زندگی میکنید. بعد خودتون گفتید که اگر ایشون در زندگی من نباشه، یعنی چی؟ ایشون در زندگی من نباشه یعنی نباشه. چطور شده تمام زنای دنیا همجوری در حال مرگن به خاطر اینکهشون در زندگیشون نیست؟ نزدیم موضوع رو اینقدر بی خودی بیش از حد بزرگ نکنید. حوادث رو تبدیل به فاجعه نکنید. یه آدم رو تبدیل به خدا نکنید که بعد این نبود جهان به هم می‌ریزه. نیست که نیست. یعنی ببینید یک کمی واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و فکر نکنید با اغراق‌آمیز کردن و عجیب و غریب کردنش نشون دهنده عشق بی حد شماست که اونم باید تسلیم بشه. نه. و بعدم سه دفعه چهار دفعه شما اینگی منو نادیده میگیره. نادیده میگیره. شما رو وسط این هم آدم انتخاب کرده، نامزد کرده، میخواد عروسی کنه. پس شما رو تنها کسی که دیده شمایی. حالا شما هنوز باید صبح دروب دیده بشی. و دیگران ببینندتون. بنابراین یه ذره واقع بین باشید. بدید ببینید کسی اگر اونجا هست ایرانی یا دور و بر یا شهرهای اطرافی کارو بکنید. اگر ایشون راضی بودن خود می‌خواستید بیاید روی خط، من میتونم توی یکی دو تا قسمت متوجه بشم واقعا بینتون چه خبری، که نظرمو به شما بگم، نظری که از ببینید چه می‌کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر که کمکم کردید. ممنونم، متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام، من اسم دخترم واسه دخترم سه ماه دیگه میشه 3 ساله. بعد من از یه 3 ماه پیش دارم میبرم مهد کودک. الان اولا خیلی راحت میرفت، یعنی به وطن رفتن میذاشتم تا من خدافظی کنم، خیلی اونجا همه چی خوب بود. ولی جدیدن شروع کرده صبح که بیدم زنی پرسنی که امروز باید داری مدرسه نمیخوام.
نه بزنی سوال، چه مدتی بود که عزیز راحت میرفت مدرسه؟
یه ماه بود که راحت میرفت، بعد از یه ماه تقریبا شروع کرد که
نمیخوام برم. نه بزنی من دو سر سوال بکنم بعد میرسم. بله. به من بفرمایید شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله یه دختر کوچیک‌تر دارم، تفاوتشون یه سال و 4 ماهه.
خب پس اون، ولی اون تو خونه است درسته؟
بله اون تو خونه است.
خب اون مسئله اصلی شماست.
بله.
اون الان دقیقا میشه پس 1 سال و 5 ماهش؟
بله دقیقا.
اوکی 1 سال و 5 و اونم دختره؟
اونم دختره.
بنابراین 17 ماهشه. چقدر این دوتا با هم بازی میکنن؟
الان خیلی بهتره. تا وقتی تا من خدمت رو دوباره البته میدونم که چیز یادتونه نیاد، ولی یه مدت تو که با هم یه ذره درمانی نمی کرد، ولی الان خیلی بهتر شده. بازی های نمی کنن یعنی با
به
هم...
من بگید نه سب کنید ببینید عزیز، دختر شما اگر رفته مدرسه، یک ماهی هم رفته، حتی دو هفته رفته، یه هفته رفته، مسئله نداشته، پس ما مشکله استراب جدایی سپریشن انگزایتی که موضوعیست که باید بهش کاملا توجه کرد نداره، پس اون مشکل ما نه. چیزی که دختر شما پیدا میکنه بهش میگن سکول فوبیا، یعنی یه حراس هست از مدرسه. حراس از مدرسه هم به دو تا دلیل اصلی، یکی مدرسه خوب نیست، یکی خونه خوبه نمیتونه باشه، که به نظر من دومی داره غلبه میکنه. حالا در حدی که شما میدونید مدرسهش چقدر جای راحت آسوده است که بچه ها خوب و خوشن اونجا؟
مدرسه خیلی خوبیه و خودش معلمشون رو خیلی دوست داره و خودش هم با همه خیلی بچه خوبیه، یعنی چه خیلی بچه این هم نیست میره واسی میشه.
خب به من بفرمایید که چند ساعت در روز دخترتون میره اونجا؟
تقریبا 4 ساعت.
یعنی از چه ساعتی تا چه ساعت؟
یعنی من دیگه 9:30 که میذارمش، 2:30 برش میدارم، اون وسط هم مثلا 1 ساعت و ربع خوابه.
اونجا خواب، با خواب مشکلی نداره؟
نه کلا خیلی راحت میخوابه. یکی دو بار شده که گفته تو مدرسه دوست ندارم بخوابم، ولی خیلی راحت میخوابه.
چرا شما اگر میتونید زودتر نمیذاریدش که زور برگرده که اونجا نخواب؟ چون مشکل میتونه خواب، چون مشکل میتونه خوابش باشه عزیز. چون ببینید بسیاری از بچه‌ها برخی از وقت وقتی از خواب بیدار میشن میخوان تو خونه باشن. به دلیل اینکه کاندیشنینگ، بعدم شنبه شنبه عملاً چنین میشه، اینه که میتونه مشکل اون باشه. بعدم اگر غالب بچه‌ام خیلی با خواب راضی نیستن، خواب هم یه ذره ضروریه، دوم هم مسئولیت مصرف کنه قلم یه نفسی بکشید. و بنابراین من فکر کنم از چه ساعتی بچه‌ها میتونن برن اونجا؟
ساعت 9.
خب شما اگر 9 برید و چه ساعتی معمولا وقت خواب بچه هاست؟
دیگه 12:30 یه رو به 1
خب به نظر من بچه رو برید اونجا 12:30 بیارید بیرون، یعنی برش هم کافیه. اگر یه همچه حرفی بهش بزنید ممکنه راضی بشه عزیز و شما رو هم خلاص کنه. بعدم صبر کنید، از 2 ماه دیگه اگه میتونید اون دومی رو هم بذارید دیگه وقت مشکلی نداره.
آها اون دومی خیلی استراب جدایی داره.
خب اونو درستش کنه.
بله
یعنی ببینید بعد... قایم موشک اینقدر با هر دوی اونا بازی کنی، یعنی روزی بقیلا 100 دفعه 200 دفعه که ظرف 1 ماه آینده به جایی برسه که اصلا مشکلی نش باشه. چون بچه حدود 18 ماهی که اون آبجکت پرمننت رو پیدا میکنه، اون ثبات قرار ذهنی رو از طریق تصویرسازی برای خودش فراهم میکنه و دیگه بعد از اون آسوده و راحته. نتیجتاً به نظر من شما بازی رو شروع کنید که 2 ماه بعد بذارید، یعنی از ژانویه اصلا بذارید چش بره دیگه، یعنی اون رو هم بذارید بره. اگر این کارو بکنید اولی هم راحت میره مدرسه.
بله بعد آقای دوست میخوام ببینم که یعنی اینکه مثلا میگه میخوام برم و امروز روز مدرسه هست و اینا
اصلا محلش نگذارید. اون کو کار دست نه، اگر برش گردونید بعد هر دوتاشون رو مسئله خواهید داشت عزیز. در این مورد یه مقدار قول و قرار بهش بذارید، حتی همین حرفی که من به شما زدم. اولا جدی با همسرتون صحبت کنید، با مسئولین مدرسه صحبت کنید. من جای شما باشم میبرمش 9 میبرم 12 و نیم قبل از خواب میارمش بیرون.
یعنی همین
سه ساعت براش کافیه؟ کاملا برای این سن و سال حتما کافیه، وقتی 5 روز هفته باشه عزیز. و بنابراین از اول ژانویه دو تایشون رو بذارید یه ذره بیشتر، چون دو تایی هم با هم هستن میرن. درسته کلاسشون یکی نیست، ولی وقتی تو مدرسه با هم مشکل
نه که زیر 2 سال اصلا قبول نمی‌کنن.
خب اون مسئله است. جای دیگه هست که قبول کنن اون کوچولو را؟ البته چون اونم باید از 20 ماهگی، چون بچه دومه بذاریتش ها،
یعنی این که
از 20 ماهگی، یعنی الان 17 ماهشه، 3 ماه دیگه به نظر من ژانویه یا فوریه به بعد بره، یه ذره هوا هم بهتر میشه، فوریه به بعد بذاریتش. برای اینکه صلاحتون دو تا هستن، شما میذاره راحت میشید از یه زمانی که بتونید به یه وقتایی به یه کارهایی برسید، یه سومی رو فعلا نیارید بذارید دو تا.
این همین دو تا کافیه.
نه شما که سه تا دارید، یه شوهری هم دارید، پسر خوبیه.
اون حتما بله.
به هر حال ولی چون یادم نمیاد با هم صحبت کنم، چون اگر قبلا از اختلافشون حرف میزنید خودش نشون دهنده یه تضادی است که دخترتون یه ذره هوشش زده بالا، حرفش اینه که من میرم اینجا با اینا، اون با مامانمه و با مامان منه، و بنابراین به اون دلیل نمیخواد بره. اینه که نتیجتاً یه جوری، ولی محکم بیستید عزیز، فکر حرف نیست که نه کوتاه باش فعلا نیاید، ولی به نظر من اگر نمیتونید، یعنی اولا حالا که اینجوری شد که اون دخترتون رو قبول نمیکنن که ساعتشو بکشید عقب، دیگه خوابش اونجا نباشه، بیاد خونه. بعد دو تایشون ممکنه بعد از ظهر با هم یه نپی بگیرن و یه خواب کوتاهی داشته باشن، ولی الان دیگه نه عزیز.
ولی اینکه مثلا من میذارم تو موقع میگه نمیخوام تو بری، من مثلا وقتی میام گریه اینا نمیکنه. من از تو
نه محلش نه تشویقش کنی، بهش بگید که اگر دختر خوبی باشی که هستی، یه ذره بهتر از این دختر خوبی که الان هستی باشی، مثلا من شنبه شنبه این کارو میکنیم، یا تو بگو شنبه شنبه چی کار کنیم. بعد به شما یه پیشنهادی که میکنه اون کارو بکنید، از تو سرش در بیاید عزیز. ببینید هیچ وقت برگشت نباید داد، بچه‌ای که پیش رفته عقب گرد نباید کرد. الان رفته اونجا، بنابراین بذارتش بره اونجا، میدونم مشکلی هم نش باشی. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شما هم شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت سیروس تراول.com می توانید جای خود را رزرو
و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، از ادب دارم خدمتتون.
خواهش با بفرمایید.
سخاوتی که در علم و زمانتون دارین بسیار بسیار سپاسگزارم.
لطف دارید عزیز
جان. قربان شما. من یه سوالی، من از آمریکا با خدمتتون زنگ میزنم از لس آنجلس. سوالی که من خدمتتون دارم آگاهانه بسیار کلی من میخوام این رو بپرسم، نمیخوام وارد جزئیات بشم. سوالی من در مورد اشتهای دکتر، فرمایشات شما رو من بسیار دنبال میکنم. میدونم که عشق رو فرزند عقل و آزادی میدونید شما و اصلا مبنای علمیش اینه، من که فقط شما میدونید مبنای علمی عشق فرزند آزادی و عقل بودنه. سوال من در مورد زمان این فرزنده، زمانی که میشه این فرزند حاصل بشه هست. من میخوام بدونم آیا انسان ها، آیا ما باید این عشق رو در خودمون، این فرزند حاصل بشه و بعد در رابطه خرجش بکنیم، و یا میشه در رابطه بود و تحت تأثیر عاشقانه هایی که اون رابطه داره سعی به رسیدن به این عشق کرد؟ و بعد یه سوال دیگه هم دارم که
خب اونو بذارید برای بعد. ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید به نظر من موضوع بسیار دقیقیه. علت چم این است که هر دو هست. بگذارید پایه مسئله رو اینجوری نگاه کنید. ما به دلایل ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و آنچه که در خصوص انسان میشناسیم و آنچه که برمیگرده به مغز انسان، به ویژه 2-3 ماه قبل از تولدش و هر اطلاعات دیگه‌ای که داریم، آدم‌ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن. لذت ما و زندگی ما و امنیت ما و آرامش ما به تولید مثل و به رابطه جنسی همه گره خورد. پس ما از یه طرف داریم به این سمت میریم. ضمناً مغزم به دلیل اینکه طبیعت خواسته خاطرش آسوده باشه، چه به هر حال تولید مثل صورت میگیره، نشون میده که گفته به نظر من اون نمونه اشانتیون عشق رو همینقدر که زن و مردی به هم علاقه من شدن، من اون کپسول رو تو مغزشون میشکنم که برای یه مدتی که میتونه از چند ماه باشه دیگه، حالا حد اکثر برای بعضی یکی دو سال یا سه سال این کار بکنه، به هم علاقه من بشن تا هدف خلقت که حفظ و انتقال ژن صورت بگیره. و بنابراین ما یه زمینه و مایه عمیق سنگین طبیعی داریم که عرض کردم در جنبه‌های مختلف ما رو به این سمت میکشون. دوم، انسان به دلیل اون عقلی و اون آزادی که موجب اون عقل و آگاهی شده و یا عقلی که موجب آزادی میشه و بهش به درستی اشاره کردید، آمده از مرحله فیزیکی و مادی و سطحی و گذرا و موقتی بودن عشق که طبیعت اون رو فراهم کرده در آورده و این رو تبدیل به یه هنر کرد. یعنی طبیعتی که اومده مقدار سر و صدا در آورده، از ابر و باد و نمیدونم بلبل و اینا، انسان اومده گفته حالا بگذار من از تو جلو میذارم، سمفونی رو و موسیقی رو خلق کرده. پس بنابراین ما هم آمدیم چیزی به اسم عشق رو که نتیجه رشد انسانی و به درستی گفتید نشانه رشد عقلی انسان بوده رو برای انسان تدارک دیدیم و به همجاست که یک عشقی است که آمدنیه که به صورت دوپامینی است که در مغز ترشح میکنه و دو سه باری هم بیشتر اتفاق نمیفته و موقتی است و طبیعت یا خدا اون رو در وجود ما ودیعه گذاشته، و یک عشقی است که به گفته اریک فرام هنری است آموختنی که اون رو تداوم میبخشه و همیشگی میکنه. پس بنابراین طبیعت به من شما گفته یه چیزی دو سه دفعه نشونت میدم تا دلت خواست برو توش تخصص پیدا کن، مثل که این صدا رو دیدی بیا برو موسیقی رو خلق کن، اون پرواز پرنده رو دیدی بیا برو هواپیما رو درست کن. ولی این تیکه دیگه بر میگرده به خلاقیت و توانایی های انسانی. بنابراین دو جور این عشق اتفاق میفته، یکی این که به صورت سیستماتیک ما از اون زمینه در حقیقت طبیعی استفاده کنیم، پدر و مادر هم در 8 سال اول تخم عشق رو تو وجود ما بکارن. برای که تخم عشق هم تو وجود ما بکارن، پدر و مادر من با 4 تا شرط اصلی رعایت کنن. یکی این که خودشون هم دیگر رو دوست داشته باشن، دوم به عشق بدون قید و شرط unconditional love that what با فرزندشون باور داشته باشن، سوم فرزندشون براشون مهم باشه در حد خودشون، نه اونگونه که پدر مادر ایرانی ادعا میکنه از منم بهترن ولی تصمیم برای همه زندگیش میان، چون در اون صورت دیگه عشق نیست و ملکه. چهارمی این که تو خونه محبت باشه، یعنی نه قدرت باشه و نه دشمنی. حالا اگر این در 8 سال اول تخم عشق همیشگی رو در وجود من شما کاشتن، ما داریم. اگر نکاشتن، بین 8 تا 18 به نظر من با توجه به ویژگی‌های انسان این کاشته نمیشه. 18 سال به بعد من باید برم تخم عشق رو خودم تو وجود خودم بکارم، ولی این دفعه باید تیکه تیکه کنم. یعنی این گلستانی رو که پدر مادر من میتونستن برای من با یه دونه ریختن تخم گل فراهم کنن، حالا من باید 16 تا از نظر من تخم گل رو برم بکارم تو 16 تا گل مختلف دست به دست هم بدن و عشق رو بیافرینن. حالا حرف شما اینجا اینه، روزی که شما به عنوان یه مرد با یه خانومی یا به عنوان خانوم با یه مردی روبرو شدید و او رو آینه وجودی خودتون کردید، همه این کارا میتونه تسهیل بشه. یعنی زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی وارد صحنه میشن، زمینه روانی و اجتماعی همینطور. مخصوصا وقتی هم که ما یه تاریخ و فرهنگی داریم که عشق و عاشقی رو تبدیل میکنن به یک پدیده حتما حیرت انگیز به قول مولانا استرلاب اسرار خدا، اونم وارد صحنه و سیستم میشه. و بعدم اگر ما از یه رشد عقلی و آزادی برخوردار باشیم و ضمناً در خودمون تغییرات و دیگرگونی ها رو ببینیم که یه عینک تازه‌ای میزنیم و جهان برای ما زیباتر میشه و خوشبوتر میشه و آرامتر میشه و راحتتر میشه، خب اونو تعقیب میکنیم و بنابراین شما یه آدم عاشقی میشید که کی کمکتون کرده؟ معشوق. یعنی همیشه من عرض کردم از اونجایی که من هیچ وقت صورت واقعی خودم رو ندیدم، وقتی که به کسی علاقه من میشه در حقیقت اون آینه میشه برای اینکه شما خودتون رو ببینید، و ضمناً یه آینه میشه نه تنها برای که خودتون دید، متوجه تواناییاتون میشه. شمایی که در گذشته بعد از 5 ساعت کار دیگه خسته میشید، حالا برای 15 ساعت کار میکنید تا خسته نمیشید. شمایی که قبلا میتونستید 5 دقیقه منتظر غذا بشید، حالا برای 5 ساعت منتظر غذا میشید تا او بیاد با هم غذا بخورید. همه اینا وقتی دست به دست هم میده نشون میده شما توانایی‌های دیگر رو در خودتون رشد میدید. بنابراین مثل یه زمین آماده‌ای که میگه دانه رو بکار تا من یه گیاهی از این برویانم، شما میگید من یه دانه هایی رو میکارم که 10 تا گیاه و 100 تا گیاه مختلف رو بده بیرون و به جای یه گل من یه گلستان داشته باشم از گلهای مختلف. این اون مثلا ترکیب و تطابق است که اینا با هم همکاری میکنن. یعنی به یک اعتبار شما با کل خلقت یا طبیعت همراه میشید و به همین جهت است که یه گفتگوهایی در چارچوب مسائل فلسفی و عرفانی و مذهبی آمده که ماجرای عشق یه کار الهیه، یه کاریست همتای آنچه که خدا انجام میده و نه حتی یه کار فقط بستا مادی یا طبیعی. و به همین جهتی که شما در عنصر عشق میبینید در حالی که ریشه عشق تمایلات جنسیه، نتیجه برترین حال انسانی در ارتباطم داشته بودن رابطه جنسی میان دو تا عاشقه، ولی در این مسیر فرد میتونه بدون اینکه موضوع رابطه جنسی نقشی داشته باشه به یه آدمی عشق بورزه و در ارتباط با او قرار بگیره، چون اون جنبه فیزیکی جنبه غالب و اصلی و اساسی نیست. به همجاست که آدمایی هستن که همدیگر رو دوست دارن به دلایلی که فکر میکنن درسته ممکنه با هم رابطه جنسی نداشته باشن، در حالی که کسی که به جنبه فیزیکی و مکانیکی رابطه جنسی فکر میکنه اونو میخواد در اولین فرصت با بهترین صورت داشته باشه و اصلا براش مفهوم بعد و صبر معنایی نداره. یعنی یه حالت واکنشی و ریاکشنریه به جای اینکه پاسخ باشه به یه پدیده مثبت. نتیجه این مجموعه از دو راه یه چیزی ساخته و پرداخته میشه، یکی مسیر عادی و طبیعی موقتی، یکی تداوم همیشگی و کلی و عمومیش که اینا میتونن در هم بیامیزن و به همجاست که برخلاف آن چیزی که هم به نظر من حافظ میگه که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها، واقعا عشق اول مشکله، بعد وقتی افتاد چون سیستم تو قلتکی میفته میفته ساده تر. حالا نگهداری عشق و یا در عشق ماندن اون کار مشکلیه که شاید حافظ به اون نظر داشته یا هر چیز دیگه که من خیلی نمیفهمم مقصود اون از عشق اصلا چه بوده یا چه نبوده، اون ماجرا و قصه دیگه است. من در خدمتتون.
خواهش میکنم، من اگه اجازه بدید برای خودم ساده ترش بکنم با توجه به اون چیزی که شما همیشه میفهمید، ما هیچ در تاریخ بشریت هیچ انسانی رو نداشتیم که درست بزرگ شده باشه، بنابراین اون قسمت هنر فردی مهمترین عامل در حصول این عشق و زمانش هم هر زمانی میتونه باشه، لزوما نباید خارج از یک رابطه آدم عشق رو یاد بگیره، میتونه داخل یک رابطه هم باشه و حتی عاشقانه های اون رابطه رو حتی اگر احساسی بدونه نه عقلی میتونه در جهت ایجاد عشق به کارشون ببره.
همین جهت است که بسیاری از آدم ها با دوستی نزدیک شدن، حتی ازدواج کردن، 3 سال بعد عاشق هم شدن، 13 سال بعد عاشق هم شدن. چرا؟ برای که در اونجا به اون جوهر وجودی هم پی بردن و از درون با هم تونستن ارتباطی برقرار کنن که میتونستن از قبل داشته باشن ولی بعدن پیدا شد. درست بس که شما به دلیل اینکه اینقدر با کامپیوتر کار کردید الان از یه لیسانس یا متخصص کامپیوتر رو بیشتر می‌دونید، فقط از طریق عمل. درست مثل مایی که فارسی حرف می‌زنیم نه به خاطر اینکه گرامر و دستور یاد گرفتیم بلکه در بچگی تو این محیط بودیم، بنابراین زمینه بوده اون عامل متقابل و در حقیقت همراهش هم بعدن سرکلش پیدا شده. به همجاست که بسیاری از آدم ها روزی که ببینید عزیز شما با یه واقعیتی روبرو میشید که بسیاری از مردم اصلا عشق براشون یه مفهوم فانتزی در حقیقت تخیلی اینا بوده، ولی وقتی گیر افتادن متوجه شدن او مای گاد اینقدر واقعی و ریل و بنابراین اصلا اینقدر یه چیزی باشه که به صورت جدی همه وجود رو بگیره و مطالعات علمی هم نشون میده، چون خود یا من یه خبریست در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه اوست. وقتی شما عاشق میشید اونم میاد درست سر تو مغز شما میشینه و بیش از هر خبری بعد از شما انرژی روانی متوجه اوست و به همجاست که امروز میشه با یه عکس برداری فهمید که طرف عاشقه یا نه، برای اینکه سیستم نشون میده که این مغز باید عاشق باشه و ویژگی هایی داره که آدم ها با مصرف کوکائین هم اون حال رو در مغزشون و اون به در حقیقت آتش یا فایری که باید وجود داشته باشه در اونجا دیده میشه. بنابراین امروز میدونیم عشق یه پدیده واقعیه و این واقعیت یا میتونه به قول معروف از طریق مراحل عادی و طبیعی با قاعده حرکت کنه، یا میتونه با یه جرقه در حقیقت برقرار بشه، و یا میتونه در اثر تمرین و ممارست و فراهم بودن شرایطی ایجاد بشه. حتی بسیاری از اوقات من زنان و مردان تو کار تراپی میشناسم که با هم آشنا بودن، دوست بودن، ازدواج کردن، بعد به خاطر بچه ها و اون عامل واسطه‌ای که به وجود اومده عاشق هم شده. یعنی حالا به خاطر اون مشترکی که دارن که بچه هاشونه به هم علاقه من تر شدن، و اون احساس این که این دوتا بچه یا این سه تا بچه مال هر دوی ما هستن و نتیجه رابطه ما هستن به هم علاقه من شدن. این همون چیزیست که برخی از اوقات شما تو آدمای حتی در سنین بالا میبینید یه ارتباطی بین اوناست که جای دیگه نیست. من خودم توی یکی از این سفرها آقای با سن خیلی بالا، آقای با جسه کوچکی بود، چون هیچ آدم نمیره، با یه خجالت بسیار اومد پلوی من که فلانی ما اومدیم این سفر، اون روزم سه روزه بود، یعنی اون دوره سه روزه کروز، به این امید که ما این سه شب رو تو بغل هم بخوابیم. اما الان اتاقی که به ما دادن دو تا تخت جدا داره و من میخواستم خواهش کنم اتاق ما رو عوض کنیم. حسن کار این کشتی ها اینه که همیشه میشه تختای دو نفره رو یه نفره کرد، چون به هم میچسبن، فقط کافیست به مسئول بگیم یا یه نفره رو، هی دعوامون شد میتونیم دو نفره بکنن. بنابراین من خیلی ساده گفتم و براشون رو درست کردم، ولی حالی که داشت و این که ما اومدیم اینجا تو بغل هم باشیم، من یه دفعه متوجه کرد که چه خبر است دنیا. یعنی این رابطه که ای بسا اینا 50 سال شاید بیشتر با هم ازدواج کردن، همچنانه که با یه خجالتی و احساس بدی من رو کشته گوشه ای و با یه جوری با من حرف میزه. اصلا سرش رو بلند نکرد، من از صورتش رو، چشمش رو که اصلا صورتش هم ندیدم، ولی کاملا میتونستم از یک خواسته ببینم. و این نشوندنه اینی که تو وجود اون آتشه هست دیگه، فقط کافیست که بتونه شعله ور بشه وقتی که باش همراهی و همکاری کنی.
پس با وجود تمام ناملایمات همیشه امیدواری هست.
حتما، برای که اون اونجا نشست. ببینید عزیز، تشبیه که در خصوص انسان کردن، تشبیه درستی، انسان یه جواهر وسط یه سنگ معدن، اگر بتراشنش یعنی بقیه رو دور کنن میمونه، بعدم اگه تراش رو برداره میتونه به بالاترین توانای خودش برسه دیگه، اون یه جوهره دیگه، برای که غیر از این هم قرار نبوده باشه.
درست. من خیلی ممنونم این جوابی که فرمودید، گرچه خیلی میشه وارد جزئیات شد، ولی حتما تو حوصله برنامه رادیویی نمیگنجه. سال بعدی من در ادامه همین فرمایشه دیگه شما فرمودید هدف قایی و نهایی طبیعت رو انتقال ژن دونستید. من میخوام بدونم جایگاه این هدف چقدر در اون عشق و در اون رابطه مهمه. آیا میشه تصور کرد رابطه عشقی رو بدون
بچه؟ نه، خیلی مشکلش میکنه. نمیخوام بگم نه عزیز، ولی وقتی که یه چیزی درست میشه، برای این که ببینید عزیز، ماجرای عشق ماجرای یک تداومه. من خاطرم از فکر کنم فیلم ودا با اسلحه بود، شاید هم اشتباه کنم، دو نفری بودن که تعقیب میشدن و میدونستن سربازا بهشون میرسن و کشته میشن و گفتن خب ما میخواییم با هم کشته بشیم دیگه، ما برامون هیچی معنی نداره. ولی بالاخره مرد تونست زن رو قانع کنه که تو فرار کن، من اینجا میستم، اونا رو یه مقداری به هر حال نگه میدارم که تو بتونی فرار کنی. گفت آخه من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. گفت تو اگر زنده باشی حداقل عشق ما رو تو نگه میداری و من اینجا میمونم کشته میشم، و موندو کشته شد. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم، ماجرای مفهوم عشق تداومی داره که این تداوم از طریق بچه ها به راحتی صورت میگیره. یعنی شما خاطرت نوسته است که واقعا اون اصطلاح ثمر و نتیجه است، و باز به همین دلیلی که مطالعات نشون میده دوتا قلابی که رابطه زناشویی رو بیش از هر چیز دیگه ای حفظ میکنه که رابطه جنسی است که بچه، و دقیقا همین بحث من شماست. یعنی نشون دهنده اینه که بالاخره طبیعت خودش رو ما یه جوری تحمیل کرده. اون قاعده هم که عرض کردم، حفظ و انتقال ژن، علتش هم این است که طبیعت هیچ کاری رو وقتی بتونه با 5 بکنه، با 6 نمیکنه، با 10 بکنه، با 11 نمیکنه. طبیعت بسیار خسیسه، وحشتناک، ولی وقتی به تولید مثل میرسه اصلا دیوونه میشه. توی رابطه جنسی عادی یه مرد 150 200 میلیون اسپرم رو راه میکنه به خاطر یه بچه. و به یه زن چنده هزار تخمک میده تا بتونه تو زندگیش دو تا بچه بیاره که وقتی زن و مرد یا پدر و مادر مردن دو تا بچه جای اونا رو بگیرن. منظور است که قاعده بحث علمی اینه که هدف اصلی و اساسی طبیعت حفظ و انتقال ژنه. اینو با حیوانات میکنه که هزار تا تخم میریزن، اینو با گیاهان میکنه با آنچه که در حقیقت به عنوان درختند و برگ دارند و میوه دارند و قلمبه هست و رنگ داره و طعم داره و بو داره، برای که پرندگان و حشرات رو به سمت خودشون بکشن، چون نمیتونن حرکت کنن. بره مثلا فرض کنید درخت نر درخت ماده رو بارور کنه، حالا این کار حشرات بکنن و این چیزی داره در طبیعت اتفاق میفته. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید حالا چه به صورت تصادفی چه بر اساس برنامه طبیعتی ساخته و پرداخته شده یا باقی مانده که مواظب رابطه عاشقانه حتی گیاهان و حیوانات و انسان به تعبیری با همه، و به همین جاست که گفته شده قانون اصلی و اساسی خلقت دیگه. روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. هرحال خوشحالم با تو صحبت کردم چون من به آخر وقتم رسیدم، ولی ممنونم از شرکتتون در برنامه.
خیلی ممنونم.
اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. ضمناً یادآور میشم که من روز 5 و 6 دسامبر در UCLA از ساعت 2 تا 7 گفتگوی درباره از مرحله آمادگی برای ازدواج تا موضوع و مسائل زندگی زناشویی دارم. یه تیکه که قسمت سوم میشه موضوع دوستی و آشنایی یا عشق هم هست که یه اشاراتی به اون خواهم داشت. به هر حال ممنونم از شرکت.
متشکرم.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی.